بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که حرکت مستدیره که نوعی حرکت بدعی است، اقدم الحرکات و بر همه حرکات تقدم طبیعی داره. مطلب دومی که در اشراق دهم ذکر میشه اینه که جسمی هم که متحرکه به این حرکت بر سایر اجسام تقدم طبیعی داره. اینو دیگه اثبات نمی کنن، احتیاج به اثبات هم نداره، چون حرکت بدون جسم نمیشه. اگر حرکت این جسم مقدم بر بقیه حرکت هاست، حتما خود این جسم هم مقدم بر سایر حرکاته، احتیاج به اثبات نداره. وقتی ثابت کردیم که حرکتش مقدمه، خودش هم باید مقدم باشه، چون جسم اگر حرکت بکنه، از همون امکان حرکت داشته باشه، از همون اول متحرکه. بعد می‌فرماد که همچنین این جسم اشرف الحرکه، اشرف الاجسامه، چون وقتی حرکتش اشرف باشه، خودش هم اشرفه. این جسم رو عبارت می‌گیریم از افلاک، یعنی هر فلکی که میخواد باشه. البته مهمتر از همشون فلک نهمه، برای اختصاص به فلک نهم نداره. ایشون معتقدن که زمان توسط حرکت هر یک از افلاک صورت میگیره. بقیه نظرشون اینه که زمان رو حرکت فلک نهم میسازه. ایشون میفرمان که همه ی حرکت ها زمان رو میسازن، همه ی افلاک به حرکتشون زمان رو میسازن، منتها فلک نهم در این مسئله اولویت داره. علت اولویتش هم اینه که از همه افلاک سریع تر میچرخه و از همه افلاک هم اوسع و وسیع تره. اما سریع تر چرخیدنش به خاطر اینه که در هر 24 ساعتی، یعنی در هر شبانه روزی، یک دور کامل میزنه، در حالی که هیچ یک از افلاک دیگر این کارو نمی کنن. بعد از فلک نهم سریع ترین فلک، فلک قمره که 28 روز خورده ای دور زمین میزنه. بعدش فلک زهره و عطارده و بعدم خورشیده که 365 روز یک بار. اونای دیگه هرچی دورتر میشیم دیرتر، کنتر میشیم، تا میرسیم به فلک ثوابت که در هر 70 سال یک درجه از 360 درجه رو طی میکنه، که اینقدر کنده که قابل محاسبه به سختی هست و به همین جهت بهش میگن فلک ثوابت. حرکت داره، منتها به خاطر اینکه حرکتش کمه بهش میگن فلک ثوابت. پس از همه سریع تر فلک نهمه که هر 24 ساعت یک بار، یعنی هر شبانه روز یک بار دور میزنه، و بعدش دیگه قمر و بقیه است. به این مناسبت این رو از همه مهمتر گرفتیم، اولویت بهش دادیم. اما این که گفتیم اوسع بودنش هم روشنه، چون آخرین فلکه، آخرین فلکه و وسعتش بیشتر از همه است. همه افلاک در درونش هستند. این دیگه بازم اینه محتیج به اثبات نداره. بعد از اینکه این بحث تموم شد که ما جرم متحرک به حرکت مستدیر رو هم اقدم الاجسام و اشرف الاجسام میدونیم، وارد بحث بعدی میشیم که بحث سوم این اشراقه، یعنی اثبات زمان. و بعد از اینکه زمان تموم شد به بحث چهارم میپردازیم که حالا بعید میدونم امروز بهش برسیم. و یجب من هذا ان الجرم المتحرك بها، یعنی متحرک به این حرکت مستدیر، اقدم الاجرام است و اشرف الاجرام است. همونطور که حرکتش اقدم و اشرفه، خودش هم به برکت حرکتش میشه اقدم و اشرف. و بهی یتحدد الجهات للحرکات طبیعیت المستقیمه. اینو در جلسات قبلا گفتم که به وسیله همین جرم که همون فلک نهمه، جهاتی که برای حرکات مستقیم طبیعی هست، تعدد و تعین پیدا میکنه. که از یادم سابقا که جهات در فلسفه دوتاست، یکی علم مطلق یکی صفر مطلق و هر دو هم حرکت، اجسامی هم که حرکت مستقیم دارن یا به سمت حرکت طبیعی مستقیم دارن یا به سمت علم مطلقن یا به سمت صفر مطلقن. در هر صورت جهات این حرکات رو این فلک تعیین میکنه، به محدبش علم رو و به مرکزش صفر رو که سابقا توضیحش گذاشته. و به هی یتحدد الجهات للحرکات طبیعی که مستقیم باشن. و زمان مقدار و هذه الحرکه لأنها اقدم الحرکات و خصوصا ما للجرم الاقسام من الحرکه. زمان مقدار این حرکته. چرا مقدار این حرکت باشه مقدار بقیه قرار ندادید؟ لأنها یعنی هذه الحرکه اقدم الحرکات است. چون اقدم الحرکاته ما زمان رو هم مقدار او گرفتیم. البته زمان مقدار هر حرکتی میتونه باشه، ولی چون این حرکت مقدمه بر همه حرکاته و تمام حرکات بعد از او هستن، ما زمان رو با او محاسبه میکنیم که بقیه حرکات ها هم به مقایسه با او زمانشون روشن میشه. بقیه حرکات رو هم برای خودشون میتونیم زمان مستقل قرار بدیم، ولی این کارو نمیکنیم، چون که این حرکت فلک اقدم الحرکاته. زمان رو به اون نسبت میدیم، بقیه زمانها رو هم با زمان او میسنجیم. و زمان مقدار این حرکت هست. چرا مقدار این حرکت قرار دادید؟ لأنها یعنی این حرکت اقدم الحرکات هست و خصوصا مال الجرم الاقسام من الحرکت. من الحرکت بیان ماست، یعنی خصوصا حرکتی که للجرم الاقسام، حرکتی که للجرم الاقساس، اون زمان رو مقدار او حساب کنیم بهتره. البته از این عبارت پیداست که ایشون زمان رو مقدار حرکت هر یک از افلاک میدونه، همونطور که مرحوم سبزواری هم در حاشیه‌شون اشاره میکنن. خصوصا مال الجرم الاقصا من الحرکه، یعنی به خصوص حرکت جرم اقصا رو میتونیم مقدارش رو زمان حساب کنیم. پس زمان اختصاص به حرکت جرم اقصا نداره، همه افلاک حرکتشون رو میشه زمان حساب کرد، منتها للجرم الاقصا اولا. چرا در جرم اقصا اولاست و بالخصوص است؟ لأنها اسرعها و اوسعها، یعنی جرم اقصا اسرع حرکتش، یا این جرم حرکتش اسرع الحرکات و اوسع الحرکات که توضیح دادم هر دوش. مطلب دومم تموم شد. بله، چون حرکت جوهری مال موجودات عنصریه، حرکت جوهری در افلاک نیست. افلاک تقدم دارن بر عناصر، قرن حرکت اینها بر حرکت جوهری که در عناصر مقدم. اشرف بودن چی؟ اشرف بودن فلک افلاک بر بقیه، اشرف بودنش هم به این که حرکتش اشرفه، از طریق حرکت است. البته از طریق های دیگه میتونیم اثبات کنیم، طریق دیگه برای اثبات اشرفیت داریم که جسم فلکی جسمیست که بسیط، تغییر بردار نیست، فاسد بشو نیست. اینا همه باعث میشه که ما این جسم رو اشرف از جسم انصوری اجسام انصوریه بدونیم. ولی فعلا اون چه که اینجا مطرح اینه که حرکتش اشرفه، از یکی از خصوصیاتش ببینیم به این که خودش هم اشرفه، از خصوصیت حرکتش ببینیم به این که خودش هم اشرفه. البته راه های دیگه هم داریم که مستقیم با خودش کار داریم، میگیم خودش جرمیست بسید، خودش تغییر پذیر نیست. البته تغییر پذیر نبودن و موت پیدا نکردن و سال زالش هم که از خصوصیاتشه، بالاخره از خصوصیاتش ما کشف میکنیم که خودش اشرفه. وقتی خصوصیات اشرف داشته باشه خودش هم میشه اشرف. بحث سوم، چه دلیلی بر وجود زمان داری؟ بحث سومی که میخوام اثبات زمان بکنم، ایشون دو دلیل بر اثبات زمان نقل میکنن، یکی دلیل طبیعی و یکی دلیل الهی. دلیل طبیعی رو ابتدا میفرمان، میگن که ما دو موجود رو ملاحظه میکنیم که این دو موجود در یه مسافتی حرکت رو شروع میکنن، شروعشون با همه، ختمشون هم با همه. میبینیم هر دوشون مثلا ساعت یک بعد از ظهر شروع شدن به حرکت، هر دو ساعت سه بعد از ظهر متوقف شدن، دو ساعت حرکت کردن، ولی یکیشون مسافت مثلا 10 کیلومتر طی کرد، یکی مسافت مثلا 15 کیلومتر طی کرد، در حالی که در شروع و ختم مساویند، در مسافت مختلفند، معلوم میشه که مقدار حرکتشون فرق کرده. الا جهت دیگه ما نداریم، شروعشون موافق هم بوده و ختمشون هم موافق هم بوده، ولی اختلاف مسافت داشتن. معلوم میشه سرعت و بطه در حرکت داشتن، یکی سریعتر رفته یکی بطیتر رفته. پس مقدار حرکت یکی بیشتر از مقدار حرکت دیگری است، به تعبیر دیگه زمان یکی بیشتر از زمان دیگری است. ما زمان رو از این اختلاف حرکت داریم، چون دو موجود رو در یه مسافت راه انداختیم، هر دو رو با هم راه انداختیم، هر دو رو با هم متوقف کردیم، دیدیم مسافتی که طی کردن فرق کرد. از اینجا فهمیدیم که مقدار حرکت فرق میکنه. وقتی مقدار حرکت فرق کرد، زمان فرق میکنه، چون زمان چیزی جز مقدار حرکت نیست. ما زمان رو ثابت میگیریم. بله، اصلا ما بحث در زمان نداریم. این که من میگم ساعت 1 شروع میکنه، ساعت 3 ختم میکنه، برای این که به ذهن خودمون نزدیک بشه مطلب، ولی ما به زمانش کار نداریم. اصلا شما اسم زمان نبرید، اصلا اسم زمان نبرید، چون ما میخوام زمان اثبات کنیم. اگر در بین اثبات زمان بیام بگیم ساعت 1 حرکت میکنه، ساعت 3 متوقف میشه، میشه 2. من برای توضیح اینا رو دارم عرض میکنم، و الا هر دو رو با هم راه انداختیم، هر دو رو با هم متوقف کردیم، کارم به زمان اصلا نداریم، حتی نمیدونیم زمانی هست یا نیست. بعد دیدیم مسافت یکی بیشتر از دیگری شده، فهمیدیم مقدار حرکت فرق کرده، از مقدار حرکت فهمیدیم زمانی هست. وقت بعد این زمان رو ما تقسیم بندی میکنیم، ساعت 1 پیدا میشه، ساعت 3 پیدا میشه. اونایی که اول اصلا اون اصلا در ذهن ما نیست، نباید در ذهن ما باشه، برای اینکه تقریبا به ذهن بشه، برای اینکه روشن‌تر بشه، اینجوری وارد بحث شدم. ولی از اول ما این دوتا رو با هم شروع به حرکت میدیم، با هم متوقفشون میکنیم، کارم به زمان اثر نداریم. میبینیم مسافت مختلف طی شده، مقدار حرکت رو میبینیم فرق کرده، مقدار حرکت رو اسمش رو زمان میذاریم، تقسیم میکنیم. ببینید ما نمیخوام بگیم که این اتفاق در شروع و ترک و اختلاف در طی مسافت دلیل بر اینه که زمان در علت وجود خارجی زمانه. ما میخوام بگیم علت علم ما به زمانه. بنابراین در خارج مسلم این معیت که هست، این اختلاف که هست، چون زمانی بوده که این اختلاف پیدا شده، زمانی بوده که این معیت پیدا شده. وجود زمان مرتبط به این آزمایش ما نیست. این آزمایش ما فقط علم ما به زمان رو اثبات میکنه، نه وجود زمان رو در خارج. وجود زمان در خارج بستگی به عامل خودش داره، هرچی هست، فلک خدا هرچی هست. ما نمیخوام با این بیان ثابت کنیم که زمان در خارج هست، یعنی این که ما میگیم علت وجود زمانه، که شما بگید چجوری زمان پیدا شد در حالی که این علت مثلا الان داره شروع میکنه. ما میخوام بگیم علت علم ما به زمانه. زمانی در خارج هست، معیتی وجود داره، تقدم و تأخری وجود داره، اختلاف حرکتی هست. ما وقتی که این دو جسم شروع به حرکت میدیم و با هم ختمش میکنیم، نگاه میکنیم میبینیم یه چیزی اختلاف پیدا شد، اون اختلاف رو محاسبه میکنیم، پی به زمان میبریم، نه این حرکت اینها منشأ وجود زمان میشه. که روشن باشه زمان در خارج هست و ربطی به این حرکات ما هم نداره، ما این حرکت رو انجام بدیم یا ندیم اون هست. یعنی حالا اینو بعدا عرض میکنم، بذارید اون یه شقه بعدیش هم بگم. شقه بعدی اینه که ما دو چیز رو در مسافت واحد حرکت میدیم، نه هر دو دلیل طبیعی، هنوز ما باید دلیل الهی نشدیم. دو تا مثال میزنیم. مثال اول این بود که دو شی شروع و ختم حرکتشون مساوی است، مسافتی که طی کردن اختلاف داره. مورد دوم اینه که مسافتی که طی کردن متفق، هر دوشون 10 کیلومتر رفتن، منتها شروع و ختمشون مساوی نیست، یکی زودتر شروع شده یکی دیرتر شروع شده، یا برعکس یکی زودتر رسیده یکی دیرتر رسیده، مثلا هر دو با هم شروع کردن یکی زود رسیده یکی دیر رسیده، یا اینکه متفاوت شروع کردن هر دو با هم رسیدن، یا متفاوت شروع کردن متفاوتا رسیدن. مثلا اونی که دیرتر شروع شده مثلا زودتر رسیده اینطوری. خب در اینجا باز ما میفهمیم که با اینکه مسافت مختلفه، دیدیم که مسافت واحده، دیدیم شروع و خط مختلف شده. خب این دوتا مورد رو دقت بکنید. من در توضیح بحث یه مقدار عجله کردم، اون بحث وسطی رو حذفش کنید. از همون مورد اول خواستم زمان رو استفاده کنم، نه از مقایسه این دو مورد زمان استفاده میشه، نه از اون مورد اول. از مورد اول اختلاف در مسافت استفاده میشه، اختلاف در حرکت استفاده میشه. خب ما این دوتا مورد رو با هم مقایسه میکنیم که در یکی اختلاف مسافت بود و اتفاق در شروع و ختم حرکت، در دیگری اتفاق مسافت بود، اختلاف در شروع و ختم حرکت. این دوتا با هم چه فرقی داره؟ می فهمد که هم ما در اینجا وقتی مقایسه میکنیم میفهمیم یه چیزی در کار هست که ما اسمش مسافت میذاریم، که این اختلاف داره در اون اولی و دومی. مورد اول این مسافت مختلفون فیها شد، در مورد دوم متفقون فیها شد. و یه چیزی دیگری هم داریم که در مورد اول متفق بود، در مورد دوم مختلف شد. زمان شروع و ختم در مورد اول متفق بود، در مورد دوم مختلف بود. از اینکه اون مورد اتفاق داشت و در این مورد اختلاف داره میشم یه چیزی این وسط هست. همونطور که مسافت رو دقت کردید که در مورد اول مسافت ها مختلف شد، در مورد دوم مسافت واحد شد، فهمیدیم یه چیزی به نام مسافت هست. بعد در مورد اول اخذ و ترک موافق شد، در مورد دوم اخذ و ترک یعنی شروع و ختمم مخالف شد. باز فهمیدیم که یه چیزی دیگه هست که شروع و ختم رو اندازه‌گیری میکنه، شروع و ختم رو اندازه‌گیری میکنه. فهمیدیم غیر مسافت یه چیز دیگه هم تو کار هست، تنها اختلاف در مسافت نیست، ولی این دوتا مورد فرقشون دوتا فرق الان با هم دارن. یکی اولی اختلاف در مسافت داشت، دومی اتفاق در مسافت. این یه فرق. یه فرق دیگه این که اولی اتفاق در شروع و ختم داشت، دومی اختلاف در شروع و ختم داره. پس مختلف ها، مختلف و متفق در این دو مورد دو چیزه، یکیش ما رو راهنمایی میکنه به مسافت، یکی دیگه‌اش راهنمایی میکنه به زمان. پس ما وقتی این دو تا مورد رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم در یه مورد یه چیزی که مثلا مسافت اسمش میذاریم مختلفه، در مورد بعدی متفقه. دوباره برمیگردیم میبینیم یه چیزی دیگر هم پیدا میکنیم که در مورد اول متفقه که شروع و ختم باشه، در مورد دوم مختلفه. این مختلفه این یکی رو با متفق اون میسنجیم، یک بار مسافت درست میشه. دوباره میایم سراغ مختلف و متفق دیگه، اون دوتا رو با هم میسنجیم، زمان درست میشه. میفهمیم که ما در این حرکت دو چیز الان داریم، غیر از این متحرک و غیر از فاعل حرکت هم سال داره، دو چیز داریم. یکی اسمش میذاریم مسافت، یکی اسمش میذاریم زمان. وقت مسافت با زمان فرق میکنه، تا اینجا دیگه زمان برای ما ثابت شد، مسافت هم ثابت شد. ولی بعد از اینکه این دو تا ثابت شدن میان با هم مقایسه شون میکنیم، میگیم این دو تا با هم فرق میکنه، یکی نیستن. چون ممکنه کسی ادعا بکنه که این دو تا یکی شما پیدا کردین بر هم منطبقن، بعضی یکی هست. ما ثابت میکنیم که این دو تا با هم اختلاف دارن، یکی نیستن. به این بیان که مسافت ثابته، گذرا نیست، قاره. اما اون یکی دیگه که ما کشف کردیم که اسمش میذاریم زمان، اون غیر قاره. و قار با غیر قار فرق میکنه، پس مسافت با زمان فرق میکنه. توجه کردین که از این استدلال، یعنی از این دو موردی که برای دو متحرک درست کردیم با مقایسه این دو مورد، ابتدا به دو شی که یکی مسافت یکی زمانه پی بردیم. ولی ممکنه هر دوش هم از اول میدونستیم، ولی بالاخره یه آزمایشی بود که ما رو به این دوتا راهنمایی میکرد. به مسافت و زمان پی بردیم، بعد این دوتا رو احتمال دادیم بر هم منطبق بشن و یکی باشن و احتمال هم دادیم مختلف باشن. از این باب که یکی قاره یکی غیر قاره ثابت کردیم که این دوتا مختلفن. پس ثابت شد که همونطور که ما مسافت داریم زمان هم داریم. این اثبات وجود زمان از فی خارج به وسیله دلیل طبیعی تا به دلیل الهی برسیم. و اینما هدانا الى وجودهی ما بالاخره پی میبریم به زمان، اسمش حالا نمیدونیم چیه فرض کنیم، ولی پی میبریم که این قرار نداره دیگه. یعنی وقتی زمان پیش ما حاضر میشه غیر مسافت که قار بودنش رو واضحه برامون، زمان هم غیر قار بودنش برامون واضحه. یعنی خودمون مقایسه میکنیم دیگه، استدلال نمیکنیم بر غیر قرارش، همونطور که استدلال نمیکنیم بر قرار مسافت. مسافت رو میبینیم قرار داره، ولی یه چیزی رو حس میکنیم که داره میگذره، اسمش حالا زمان میذاریم. اون دیگه اثباتی نیست. میفهمن دو چیز هم بله، ولی این که قار بودن این مسافت رو و غیر قار بودن زمان رو اثبات کنیم، نه اثباتی نیست. این خودش برامون روشنه. و این نما هدانا الى وجودهی مشاهدتنا، ضمیر وجودهی برمیگرده به زمان. و این مسئله سوم از مسائل چهارگانه این اشراقه. و این نما هدانا الى وجودهی ما رو راهنمایی کرده الى وجود این زمان. چی راهنمایی کرده؟ مشاهدتنا، مشاهدتنا، که این مشاهده مهمه. بقیه چیزها رو ما میفهمیم، فقط از توی این مشاهده استنباطاتی میکنیم. مشاهده کردیم دو چیز رو: یک، اختلاف الحرکات فی المسافه و اتفاقها فی الاخذ و ترک. حرکات رو میبینیم که در مسافت مختلفن، ولی در اخذ یعنی شروع و ترک یعنی خط مساویان، متفقن در شروع و خط، اما مسافت مختلف طی کردن. این یه مورد. مورد دیگه، و اتفاقها فی المسافه و اختلافها فی الاخذ و ترک. باز میبینیم که دو حرکت رو یا چند حرکت رو که اتفاق در مسافت دارن، یعنی مسافت واحد رو طی کردن، ولی اختلاف ها فی الاخذ و ترک در شروع و ترک با هم اختلاف دارن. این دو تا رو وقتی مقایسه کردیم متوجه میشیم که دو چیز در کاره. یکی ما بل اختلافی که اسمشو مسافت میذاریم در مورد اول، یکی ما بل اختلافی که اسمشو زمان میذاریم در مورد دوم، که ما به اختلاف ها ما رو راهنمایی میکنه. در مورد اول اختلاف در مسافت بود، خب ما از طریق اختلاف حرکات توجه شدیم که مسافتی هست. در دوم اختلاف در مسافت نبود، ما از اخذ و ترک که زمان شروع و زمان ختم بود فهمیدیم زمانی هست. یعنی دیدیم که اینا با هم شروع کردن، با هم شروع نکردن، جدای از هم شروع کردن. این جدای از هم شروع کردن ما رو راهنمایی کرد به اینکه یه چیزی هست که اینا در اون چیز جدا شدن از هم، یعنی یه زمانی هست که اینا در اون زمان از هم جدا شدن، یکی جلوتر آمد یکی عقب‌تر آمد. پس ما مسافت و زمان رو از طریق مقایسه این دو حرکت کشف کردیم. حالا که کشف کردیم مراجعه میکنیم به ذهنمون، میبینیم که یعنی به اون چه که مشاهده کردیم، میبینیم که اون کشف دوممون غیر قاره، کشف اولمون قاره. میفهمیم که اون چه که اسمشو زمان میذاریم غیر از اون نیست که اسمشو مسافت میذاریم. زمان غیر از مسافت، زمان غیر از مقادیر الاجسام. فعلم ان فی الوجود مقدارن، که اون مقدار غیر قاره و ما اسمشو زمان میذاریم. که یه تفاوت الحرکات فیه، حرکات در این مقدار تفاوت میکنه، اما این غیر از مقادیر الاجسام و نهایات الاجسام، که حرکات در این هم تغییر میکنه. حرکات در مقادیر الاجسام و نهایات الاجسام هم که اون مسافت تغییر میکنه، ولی اون غیر قار که زمانه با این مقادیر الاجسام و نهایات الاجسام که قارن فرق میکنه. مقادیر الاجسام روشنه، مقادیر این حجم، نهایات هم یعنی سطح و خط، که زمان نه حجم جسمه، خود جسم که مسلم نیست، نه حجم جسمه که مقدار جسمه، نه نهایات جسمه یعنی سطح و خط جسمه. پس هیچ ارتباطی با این جزئیات جسم نداره، بله مرتبطه به جسمه، بالاخره زمان از حرکت جسم درست میشه، ولی این عوارض مقداری جسم با او فرق داره. یعنی حجم و سطح و خط هیچ کدوم زمان نیستن. چرا زمان نیستن؟ لعله و غیرقاره، این مقداری که ما فی الوجود کشفش کردیم غیرقاره، ولی هاذه قارتون، این مقادیر الاجسام و نهایات الاجسام همه قارند و قار با غیرقار فرق داره، پس مسافت با زمان فرق داره. اگر ما مسافت رو کشف کردیم کافی نیست، کنارش باید زمانم کشف بشه. هازا علا طریقت طبیعیین، این اثبات زمان از طریق علم طبیعی است، اما اثبات زمان از طریق علم الهی. می فرمان که ما هر حادثی رو که ملاحظه می کنیم اولا من قبل از این که وارد بحث بشم یه مقدمه رو بگم، این به عنوان مقدمه است، استدلال نیست، نگید تو این استدلال زمان رو اخذ کردی دور لازم آمد. مقدمه بحث میگم برای اینکه تو ذهنمون مطلب از اول وارد بشه که در استدلال ابهامی باقی نمونه. ما دو جور قبلیت و بعدیت داریم، البته قبلیت و بعدیت به تقسیمی اقسام متعدد پیدا میکنه، ولی به این تقسیمی که الان ملحوظ ماست دو قسم بیشتر نداریم. یکی قبلیتی که با بعدیت میتونه جمع بشه، نه جمع میشه، میتونه جمع بشه، حالا هم از این که جمع بشه یا نشه. دوم قبلیتی که با بعدیت نمیتونه جمع بشه. مثلا میگن پدر بر پسر تقدم داره، قبلیت داره، اما این قبلیت با بعدیت جمع میشه، یعنی این پدر قبله پسر بعده، ممکنه زمانی هم که پسر آمد پدر با اون باشه، قابل اجتماعی، نه که حالا حتما جمع میشه، حالا قابل اجتماعی. یا میگن یک با دو، یک بر دو تقدم داره، خب با دو هم جمع میشه چون بالاخره در ضمن دو هست این یک، با دو هم جمع شده. یا میگن فاعل بر معلول، علت بر معلول قبلیت داره، خب ممکنه با او هم باشه، بلکه حتما هم با او هست، یعنی قابل اجتماع. این قبلیت و بعدیت قابل اجتماع هست. اما اجزاء زمان رو ملاحظه کنید، شنبه قبل از یک شنبه، شنبه قبلیت داره، یک شنبه بعدیت داره، این قبلیت و بعدیت با هم جمع نمیشن. حتما باید اون قبلیت که شنبه بگذاره تا بعدیت که یک شنبه بیاد. تنها قبلیت و بعدیتی که جمع نمیشن قبلیت و بعدیت زمانه. منظور از قبلیت و بعدیت اون اضافه نیست، بله قبلیت و بعدیت با هم هیچ وقت جمع نمیشه.
اینجا هم ماهیت رو بگیریم
بله زمانی میگیریم، نه این داره، من توضیح بیشتر بدم که مشکل روش نیست. در ظرف واحد، در ظرف واحد که حالا اسمش ظرف زمانه، چون ما میخوام اثباتش کنیم اسمشو نمیبریم، البته حالا قرار شد که برای روشن شدن بحث کنم. در ظرف واحد یعنی زمان واحد، اگر دو جزء زمان رو بتونید واقع کنید میتونیم بگیم قبل و بعد جمع شدن. در ظرف واحد دو جزء زمان رو وارد کنید، اما در همین ظرف واحد میتونید علت و معلول جمع کنید. اصلا بحث ما اینه که ظرف اجتماعمون زمان باشه، چه در علت و معلول. در علت و معلول ما نمیگیم قبل و بعد، علت قبل به ذات، معلول بعد به ذات. در به ذات بودن اینا قابل اجتماع نیستن، بله در به ذات بودن علت و معلول با هم جمع نمیشن، قبل و بعد در به ذات بودن جمع نمیشن، همیشه یکی به ذات قبل یکی به ذات بعد. ما ظرف اجتماع رو به ذات بودن نمیگیریم، بلکه ظرف اجتماع رو زمان میگه. هم در اونجایی که میخوام اجزای زمان رو کنار هم جمع کنیم ظرف رو زمان میگیریم، هم در اونجایی که میخوام اب و ابن رو با هم جمع کنیم ظرف رو زمان میگیریم، یا علت و معلول رو، یا واحد و اسمین رو. همه جا ظرف ما زمانه، ظرف اجتماع زمانه. میبینیم قبل و بعد رو در این ظرف میتونیم جمع کنیم اگر قبل و بعد زمانی نباشن. میبینیم دو جزء زمان رو نمیتونیم جمع کنیم، ولی علت و معلول رو میتونیم، ابو ابن رو میتونیم، به هاشتا فاعل و مفعول رو میتونیم. بس فصل اینه، این یه مقدمه است، ما نمیخوایم از این نتیجه بگیریم، فقط میخواستم مطلب روشن بشه. ایشون میفرماید حالا وارد استدلال میشه، هر حادثی دارای قبلیتی است که با بعدیت جمع نمیشه. حادث ممکنه قبلیت و بعدیت مختلف داشته باشه، ولی یه قبلیت و بعدیتی داره که قبلیتش با بعدیت جمع نمیشه. حالا ببینیم، توجه بکنید، ما که میگیم قبلیتش با بعدیت جمع نمیشه، منظور این نیست که خود قبلیت با بعدیت جمع نمیشه. قبلیت و بعدیت دو امر متضاعفن، هیچ وقت هم جمع نمیشن، چه در علت و معلول، چه در زمان، چه در چیز دیگه. بحث ما در اینه که قبل و بعد با هم جمع نمیشن. حالا تعبیر میکنیم به قبلیت و بعدیت، اونی که قبل است با اونی که بعد است جمع نمیشه، یعنی شنبه با یه شنبه جمع نمیشه، ولی اب با ابن که یکی قبل یکی بعد جمع میشه. ولی قبلیت و بعدیت در هیچ جا با هم جمع نمیشن، چون متضاعفان هست، متضاعفان متقابلان هست، متقابلان قابل اجتماع نیستن من حیث واحد. اما خب تعبیر به قبلیت میکنیم، منظور از قبلیت اینه که اون بعد قبل. پس هر حادثی رو شما ملاحظه بکنید، این قبلیتی داره که با بعدیتش جمع نمیشه، و این قبلیت و بعدیت غیر از قبلیت و بعدی است که در واحد کثیر ابن و اب و امثال ذالک و فاعل و مثلا معلول پیدا میکنیم. اینا قابل اجتماع هست، ولی اون قبلیت و بعدیتی که ما پیدا میکنیم در حادث قابل اجتماع نیست. خب ما یه قبلیتی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم با بعدیت جمع نمیشه. حالا هنوز اسمش هم نبردیم، هنوز اسمش زمان نذاشتیم، میخوام کشفش کنیم. فهمیدیم که یه قبلیتی با بعدیت جمع نمیشه، مثلا شنبه با بعدیت جمع نمیشه، با بعدیتش که یک شنبه جمع نمیشه. بعد آمدیم دوباره سر همین قبلیت اینو دیدیم، دوباره میتونیم تقسیمش کنیم به قبلیت و بعدیت. شنبه رو میتونیم تقسیم کنیم به قبلیت و بعدیت، روزش قبل از شبشه، روز شنبه قبل از شنبه شبه تقسیم شد دوباره به یه قبلیت و بعدیت. دوباره آمدیم سر قبلیت، یعنی قبلیتی که خود روزه، اینو تقسیم کردیم، ظهر قبل از ظهرش قبل از بعد از ظهرشه، دوباره تقسیم کردیم. چون جز لا یتجزا نداریم، این تقسیم بی نهایت تکرار میشه، بی نهایت ادامه پیدا میکنه. پس برای هر قبلیتی هم قبلیتی قبل از بعدیتی لا اله نهایت. هر قبل وقتی شما این شیء رو که همین قبلیت و بعدیت، قبلیت و بعدیت حادث رو پیدا کردید، خود قبلیتش رو هم دوباره میتونید تقسیم کنید. برای همین قبلیتش دوباره قبلیت ها و بعدیت های لا اله نهایت. پس ما میتونیم یک قبلیت رو به قبلیت هایی تقسیم کنیم، به طوری که بگیم هر جزء بله. و وقت اینجور به دست میاریم که ما یه موجودی داریم، یه موجودی داریم که هر جزءش باید متفرم بشه، یعنی از بین بره، تموم بشه تا جزء بعدی پیدا بشه، و اصلا هویتش اینه، که قوامش اینه به اینکه یک جزءش بره یک جزءش بیاد، تا اون جزء قبلی نرفته جزء بعدی نمیاد. این رو اسمش اصطلاحا میذاریم زمان، اصطلاحا ما همچین چیزی رو میذاریم زمان. این زمان رو مقایسه میکنیم و محاذی میکنیم با حرکتی که همون حرکت فلکه. وقت میگیم مقدار اون حرکته، گاهی میگیم مقدار اون حرکته، گاهی میگیم عدد اون حرکته. هر دو جور دیگه بستگی به خودمون داره، خودمون هر دو جور میتونیم ملاحظه کنیم. یه بار میگیم که این مقدار اون حرکته، مثلا فرض کنید که شبانه روز مقدار حرکت فلک نهمه، اما سال تعداد حرکت فلک نهمه، 365 بار حرکت کرده. این دیگه بستگی داره به ما که چجوری ملاحظه کنیم. یه بار تعداد حرکت رو میگیم زمان، یه بار مقدار حرکت رو میگیم زمان، به این اعتبار که این زمان این حرکت اتصال داره بهش میگیم مقدار، دارای مقداره. به این اعتبار که این مقدار رو میتونیم تقطیع کنیم به قطعاتی، قطعات ساعت، دقیقه، ثانیه، روز، شب، سال، ماه، هفته، قرن و امثال ذلک، اسمش میذاریم عدد. پس هر حرکتی رو میتونیم هم به لحاظ به لحاظ اتصالش براش مقدار تعیین کنیم، هم به لحاظ اون تقطیع‌هایی که ما برای این اتصال وارد میکنیم میتونیم تعداد و عدد براش حساب کنیم. زمان رو هم میتونیم مقدار اون زمان رو هم میتونیم محاذی با اون مقدار بگیریم، هم میتونیم محاذی با اون اعداد بگیریم. گاهی مثلا میگیم یک شب، یک شب و روز، یک شب و روز محاذی با مقدار حرکت فلک، یعنی میگیم یک سال، 365 روز. 365 روز محاضی با تعداد حرکت فلکه، هر دو جور قابل سنجشه. پس زمان که ثابت شد، ابتدا با این بیانی که گفتیم زمان ثابت کردیم، بعد زمان رو محاضی حرکت قرار دادیم. بعد که محاضی حرکت قرار دادیم، چون دیدیم هر حرکتی به خاطر اتصالش مقدار داره، به خاطر اون انفصالهایی که ما برش عارض میکنیم عدد داره، گفتیم زمان رو هم میتونیم با مقدار ملاحظه کنیم، هم میتونیم با عدد ملاحظه کنیم، هم میتونیم بگیم محاضی مقداره، هم میتونیم بگیم محاضی عدده. این تمام وقتی که الهی در این باب داره، ابتدا اثبات میکنه وجود زمان رو از طریق مشاهده اجسام که دارای قبلیت و بعدیتی هستن که قبلیتشون با بعدیت جمع نمیشه، نتیجه میگیره که هویتی در این اجسام موجوده که باید یک جزءش بگذره تا جزء بعدی بیاد و اسم این هویت زمانه. بعد از اینکه این زمان رو ثابت کرد، این رو محاضی میکنه با حرکت، و چون حرکت دو وجه داره، زمان هم دو وجه پیدا میکنه. این خلاصه وقتی که الهی در اینجا میکنه. و اما علی طریقه الالهیین فلان کل حادثه، عبارتی که ما در اینجا میاریم تقریبا، البته با یه اختلاف مختصری، تقریبا این عبارات اشاراته، این عبارات ابن سینا در اشاراته، میگم با یه تغییر مختصری، در فصل چهارم از نمط پنجم جلد سه اشارات صفحه 82. مثلا مراجعه میکنید اونجا عبارت سنگین تر از اینجا، اینجا این مقدار آسان تر شده. صفحه 82 فصل چهارم از نمط پنجم جلد سه صفحه 82. و اما اما علی طریقه الالهیین فلان کل حادث له قبلیت که لا یجامع البعدیه، این قبلیت و بعدیت لا که قبلیت الواحد علی الکثیر و قبلیت الابن علی الاب علی الابن، ولا که قبلیت ذات الفائل بر مفعول، چون ذات فائل هم قبل از مفعوله، هم با مفعوله، هم بعد از مفعول ممکنه باشه. ولا که قبلیت عدم بر وجود، چون عدم قبل از وجود هست، بعد از وجود هم هست، بلد هین وجود نیست، عدم هین الوجود نیست، ولی قبل الوجود هست، بعد الوجود هم هست. برخلاف این قبلیت و بعدیت چی میگیم؟ این قبلیت و بعدیت زمانی باطل میشه دیگه، بعدا دیگه نمیاد، یه وقتی رفت دیگه رفت. پس توجه کنید مثالا رو، واحد علال کثیر قابل اجتماعه بلکه مجتمعه، قبلیت الار علال ابن قابل اجتماعه، گاهی مجتمعه گاهی مجتمع نیست، گاهی پدر دنیا نایمده پسر دنیا نایمده پدر مرده، گاهی هم با هم هستن تا آخر. ذات الفائل، فائل میتونه قبل از مفعول باشه، میتونه با مفعول باشه، میتونه بعد از مفعول باشه. عدم قبل از وجود هست، بعد از وجود هم هست، هین الوجود نیست. ولی همه اینا به مثالا مختلفه، مثالایی که ایشون زده همه رو توجه کردین توضیح دادن، مثالا با هم مختلفه، ولی همه متفقن در این که قبلیتشون با بعدیتشون قابل اجتماعه. اما یه قبلیتی داریم که با بعدیت قابل اجتماع نیست، هیچ جور قابل اجتماع نیست الا غیر ذالک. الا غیر ذالک، تا حالا دقت کردین که اینجور عبارت ها الاش چیه؟ الا در اینجور عبارت ها چه معنا میده؟ خوندیم معنا را فهمیدیم، ولی دقت بکنیم الا در اینجور عبارت ها چه معنا میده. دو تا توجیه میشه براش کرد، یکی برای انتهای غایت باشه، یعنی ادامه بدید، ادامه بدید الا غیر ذالک، انتهای غایت، غایتی که داخل در مقیاست. الا غیر ذالک یعنی غیر ذالک هم بیاد داخل بشه، یکی این. یکی که بهتر به نظر میاد اینه که الا به معنی معه باشه، چنانکه تمام کوفیین و جمعی از بصریین در من انصاری الی الله گفتن، یعنی من انصاری مع الله، تصریح کردن که اونجا الا به معنی معه، اینجا به معنی معه بگیرید. و که قبلیت الواحد الکثیر و قبلیت الابن الکثیر، خلاصه علاوه بر غیر ذالک، یعنی مع غیر ذالک، علاوه بر اینا، بر غیر اینها، یعنی و غیر ذالک، که اینجور جاها که الا میاد یا برای انتهای غایت به این بیان کردن بیا به معنی معبیه. الا غیر ذالک مما یجوز و فیه الاجتماع، که اون غیر ذالک همه از این سنخ هم که اجتماع درشون ممکنه. پس ما یه قبلیت و بعدیت داریم که درش اجتماع ممکنه و یه قبلیت و بعدیت داریم که اجتماع درش ممکن نیست. اونی که درش ممکن نیست بل قبلیت لا یجامع البعد، که این زمان انشاءالله توضیحات بعدیش رو بیشترش رو جلسه بعد از میکنم وقت ها شده.